هشتم شهریور ماه 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفاهیم رسید به مفهوم هست. در این که هست دارای مفهوم نقاشی نیست، بحث در برخی از عدات هست واقع شده است. یکی از عدات هست استثناس، کلمه الا که حرف استثناء هست، اگر در جمله بیاد ما بعد الا میشه مستثنا، ما قبل الا مستثناء من. آیا الا که دلالت بر هست رو می کند این رو گفتند که مفهوم دارد؟ پذیرفتند که بله، استثناء دارای مفهوم است. اگر استثناء جمله مستثنا منه شما ایجاب باشد، استثنای از ایجاب دلالت بر نفی میکنه. مثل اینکه جا ان القوم الا زیدن، همه آمدند مگر زید، یعنی زید نیامد، فقط زید بود که نیامد. و اگر جمله مستثنا منه شما منفی باشد، ما بعد الا دلالت بر اثباتش می شد. مثل این که هیچ کس نیامد، لم یجه احدن الا زید، هیچ کس نیامد الا زید آمد، یعنی این فقط زید بود که آمد. بنابراین تا اینجا مناقشه ای ندارد، الا اینکه از ابو حنیفه نعمان ابن ثابت زوتی نقل شده است که جناب ابو حنیفه گفته باشد این که بله دلالت بر حصر بکند این تمام نمیشد، و تمسک کرده است به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاة الا بطهوره، که شارع اقدس صلات رو نفی کرده است، لا صلاة الا به طهورن، هیچ بله بفرمایید نماز نیست مگر با طهور. میگه شما چه جوری گفتید که بله داستان حصر را و استثناء را لا صلاة الا به طهورن، نماز نیست مگر به واسطه طهور؟ خیلی خوب، یعنی اگر کسی طهور را اتیان کرد صلاتش اتیان شده است، اگر وضو گرفت یعنی نمازش را انجام داده است. این مناقشه است که ابو حنیفه می کند و می گد که نه، جمله الا دلالت بر مفهوم داشته باشد، لا صلات الا به طهوره، یعنی نماز نیست مگر با طهارت، یعنی اگر طهارت رو اتیان کرد پس نماز هست. خب ما میبینیم وضو میگیرد نمازشو نمیخونه، این کجا نماز هست؟ این مناقشه است که جناب ابو حنیفه میکند. آقای آخوند برای این نقاش سه تا جواب میده. جواب اول آقای آخوند این است که مراد از نماز در این ترکیب لا صلاة الا بطهور، یعنی نمازی که واجد همه اجزا و شرائط باشد. یعنی ما نمازی که واجد همه اجزا و شرائط باشد نداریم ما عدد طهور، مگر اینکه این نماز شما با چه باشد؟ با طهارت باشد. یعنی همه اجزا و شرایط رو بیار اما طهارت رو نیار، این نماز نیست. اما اگر همه اجزا و شرایط رو آوردی طهارت رو هم آوردی، این نماز شما میشد نماز. اما همه اجزا و شرایط رو اگر بدون طهارت بیاری صدق نماز نمی کند. خب نماز اگه طهارت رو نیاوردی نماز نیست، علل قول به این که اسامی عبادات وضع برای چه شده؟ صحیح شد. و نماز تام نیست، علل قول بر این که اسامی وضع برای چه شده؟ اعم شده است. این جواب اول آقای آخوند. جواب دوم می‌فرمایند خیلی خوب، ما که گفتیم استثناء دلالت بر حصر می‌کند، جناب ابو حنیفه تو این مورد شما می‌گوی استثناء دلالت بر حصر نمی‌کند در لا صلاة الا بطهور. خیلی خوب قبول می‌کنه، الا این که در این مورد عدم دلالت بر استثناء، عدم دلالت بر حصر به خاطر وجود قرینه است. در این ترکیب قرینه وجود دارد که اگر کسی بفرمایید طهارت رو بیارد و بقیه اجزا و شرایط نمازی رو نیارد کفایت از نمازش نمی کند. خب اینجا چون قرینه وجود دارد، این قرینه دلالت میکند که ادات استثناء دلالت بر حصر نمیکند. بله. اما جایی که قرینه نباشد کلام افاده حصر رو میکند. این دو تا جواب. جواب سوم آقای آخوند این است که کلمه الا ادات استثناء در این ترکیب دلالت میکند بر نفی امکان. این جواب رو در حاشیه کفایه میگد، در هامش کفایه جواب سوم رو میدن که ان دو جواب اول به دل خود آقای آخون نچسبید، ولذا در هامش کفایه جواب سوم رو میدن. جواب سوم چیه؟ جواب سوم این است که ادات استثناء در ترکیب لا صلاة الا بطهور دلالت بر نفی امکان می کند. یعنی صلاة لا تکون ممکنه بدون طهور الا بطهور. وقتی کسی می تواند نمازش را اقامه کند، تحقق پیدا کند، نماز ممکن نیست در خارج ایجاد بشد الا با طهور. بدون طهور ممکن نیست ایجاد بشد، با طهور ممکن است ایجاد بشد. اگر شما بعد وضو نماز رو خوندی، اون نمازی که امکان داشت ایجاد بشود ایجاد شده است. این سه تا جواب آقای آخوند. چه بگویم؟ جواب قابل پذیرش است. ظاهراً هر سه جواب قابلیت مناقشه دارد. و اما جواب اول بله، این که مراد از صلات، صلات واجده همه اجزا و شرائط باشه. خب اشکالش چیه؟ اشکالش این است که به واسطه این ترکیب که شما صلات را اینجا لا صلاته صلاتی گرفتید که چه باشد؟ شامل همه اجزا و شرایط باشد غیر از طهور. خیلی خوب، ما تعبیرهای دیگری هم داریم مثل لا صلاته الا به فاتحه الکتاب. خب بنابراین اینجا باید بگوی توی تعبیر لا صلاته الا به فاتحه الکتاب، نمازی که شامل حال همه اجزا و شرایط باشد بدون چی؟ بدون فاتحه الکتاب. لا صلاته الا به رکوع، لا صلاته الا به سجود، لا صلاته الا به قیام. درسته؟ ما این تعابیرم که داریم که بنابراین اگر این بیان رو بخوام بپذیریم از آقای آخون که مراد اینجا صلاتی است که واجد همه اجزا و شرایط باشد با اون ترکیبایی که مشابه این ترکیب است، بنابراین لا صلاته در تمام این ترکیب ها اطلاق می شود بر صلاتی با اجزاء مختلف، یه بار و شرایط مختلف. یه بار می گرد صلات منهای طهور، یه بار می گرد صلات منهای فاتحه الکتاب، یه وقت صلات منهای قیام، یه وقت صلات منهای رکوع، منهای سجود. خب صلات اگر اینجور بخوام معنا کنی، بنابراین کلمه صلات استعمال شده است در چی؟ در معانی مختلف، در اجزا و شرایط مختلف. توجه می‌فرمایید؟ یه بار نماز گفته نمازی که بدون رکوع، یه بار نماز گفته نماز بدون وضو، یه وقت نماز گفته نماز بدون رکوع، یه وقت نماز بدون فاتحه و همینجور. پس نماز استعمال شده است در معانی مختلفی و اجزا و شرایط مختلف. ظاهر این است که این لفظ صلات استعمال در معانی مختلف نشده، در یه معنا استعمال شده، نه در ده معنا. نماز بدون فاتحه این یه معناست، نماز بدون وضو یه معناست، نماز بدون غسل، نماز بدون رکوع، نماز بدون سجود، نماز بدون قیام و هاکذا. و اینا معانی مختلفی شد. شما میگون صلاتی که دارای همه اجزا، آقای آخون جواب اولینه، صلاتی که دارای همه اجزا و شرایط با هست الا طهور. اگر همه اجزا را دارد اما طهور را ندارد، وضو و غسل ندارد، این لیست به صلات. درسته؟ خیلی خوب. خب پس استعمال شد نماز در صلاتی که همه اجزا و شرایط رو دارد الا طهور. خب همین استعمال هم میشد لا صلاته الا به فاتحه الکتاب. خب پس فاتحه الکتاب هم نداشته باشد، نمازی که فاتحه الکتاب رو نداشته باشد غیر نمازی است که طهور ندارد. لا صلاته الا به رکوع. خب صلات استعمال شد، همه اجزا و شرایط رو داراست اما رکوع نداره. لا صلاته الا به سجود، لا صلاته الا به قیام. توجه می‌فرمایید؟ خب این تعبیرات بنابراین نماز استعمال شده است در صلاتی که همه اجزا و شرایط رو دارد، یه بار طهور ندارد، یه بار قیام ندارد، یه بار رکوع، یه بار سجود، یه بار قرائت فاتحه الکتاب ندارد. بنابراین نماز در پنج معنا استعمال شد. تأمل کنید، در پنج معنا استعمال شده است. ظاهر این است که این عبارت لا صلات الا به طهورن یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب نماز در یه معنا استعمال شده تو همه اینا، نه نماز در هر کدوم معانی مختلفی بدهد. این اشکالی است که بر فرمایش آقای آخوند بار میشه. جواب دوم آقای آخوند که تسلیم شد گفت بله
اینجا به تهورن مثلا خودی سلات کرده آخوند میخواد قید بزنید.
این شما میگوید استثناء ابو حنیفه اشکالش چیه؟ میگه لا صلات الا به طهوره. میگه شما نمیگوی الا عدات استثناء و عدات استثناء دلالت بر حذف میکنه. لا صلات الا به طهوره یعنی نماز نیست مگر به طهارت. یعنی شما اگر طهارت را آوردی نماز را آورده ای. آفرین همیش خال ابو حنیفه میگه خب ما این که میگه این دلالت میگه این دلالت بر حس نمی کند به جهت اینکه ما وضو میگیریم نماز نخوندیم. الان شما اگه وضو تو گرفتی اما نماز تو نخوندی نماز با وضو گرفتن نماز تو خوندی تموم شد. او میگه این بدیهیه. این اشکال ابو حنیفه است. میگه لا صلات الا به طهورن این افاده چی؟ افاده حصر نمی کنه. پس جمله استثنائی افاده حصر ندارد. شاهدش لا صلات الا به طهوره. آقای آخون میگه این لا صلات الا به طهوره نماز نیست مگر با طهارت. یعنی چی؟ یعنی اگر طهارت را آوردی صلات را آورده ای. درسته؟ گفتیم استثنائی از منفی چیه؟ مثبت است. لا صلات منفی الا به طهورن استثناء شده. یعنی اگر طهور آورده ای صلات آورده ای. ابو حنیفه میگه خب شما طهور بیاری نماز نیورده که وضو گرفته تازه بعد وضوت بری نماز بخونی. بنابراین استثناء دلالتی بر چه ندارد؟ دلالت بر حسن. این اشکال ابو حنیفه. آقای آخون سه تا جواب میده. جواب اول میگه لا صلاته یعنی لا صلاته ای که همه اجزا و شرایط را داشته باشد. اگر شما بیاری اما طهور نداشته باشی این مجزی نیست. باید به همه اجزا و شرایط طهور منظم بشود تا مجزی باشد. خب میگم آقای آخون این تعابیر تعبیرهای دیگری هم داریم. لا صلاته الا به فاتحه الکتاب الا به قیام الا به رکوع الا به سجود. خیلی خوب، پس یه بار باید باشه نماز بدون طهور. لا صلاته معنای صلات چی باشه؟ نماز بدون طهور. یه بار باشد نماز بدون فاتحه، یه بار باشد نماز بدون رکوع، یه بار باشد نماز بدون سجود. این نماز در چند معنا استعمال شد؟ ظاهر این است که لا صلاته الا به فاتحه الکتاب الا به طهور. همه اینا نماز در معنای واحده، نه نماز در معانی مختلف. این اشکال اولی جواب اول آقای آخ. این اشکالش. جواب دوم آقای آخ میفرماد تسلیم میشه به ابو حنیفه. میگه بله لا صلاته الا به طهور اینجا دلالت بر حصر ندارد. چرا؟ لثبوت القرینه. قرینه داریم که اگر کسی وضو گرفت اتیان به نماز نکرده، پشتش باید نماز شد. چون قرینه داریم در ما نحن فیه، بله این دلالت بر حس نمی‌کنه. اما جایی که قرینه نباشد استثناء دلالت بر چه میکنه؟ بر حس میکنه. جواب دوم آقای آخون. اشکالش پر واضح هست. آقای آخون چه قرینه اینجا وجود داره؟ چه قرینه ای وجود داره؟ لا صلاته الا به طهوره و لا فقیه فی البلد الا زید. چه فرق میکنه؟ ترجمه هم شما اونجا میگون لا فقیه فی البلد الا زید، یعنی تنها فقیه شهر زید است. خلاص درسته؟ چجور اونجا حصره؟ این دوتا یکیه. چه قرینه ای وجود دارد؟ ترجمه نه. شما قرینه ای باید اقامه کنید، بگم تو این عبارت قرینه وجود داره. هیچ قرینه ای نیست. پس بنابراین شما از کجا میگون که ما نحن فی قرینه؟ شما قرینه خارجیه رو میخوان ادعا بفرمایید. تو عبارت قرینه ای وجود نداره. ظاهر این است که اینم مثل بقیه استعمالات، مثل لا فقیه فی البلد الا سی. ترجمه هم؟ خب پس اینم جواب دوم منقابل مناقشه است. بیام جواب سوم. جواب سوم آقای آخون فرمود این یعنی لا صلات ممکنه الا بالطهور. ممکن نیست کسی نماز بخواند مگر اینکه چه داشته باشد؟ مگر اینکه طهور داشته باشد. پس بنابراین لا صلات ممکنه، یعنی می فرماد دلالت بر نفی امکان میکنه، لا صلات ممکنه الا بالطهور. یعنی اگه وضو گرفتی می توانی ممکن است نماز دو بخونی، ممکن هم هست نماز دو نخونی. خب اینم اشکال داره. این استعمال دلالت دارد لا صلات الا بالطهور، دلالت ندارد بر اینکه صلات ممکنه، دلالت بر نفی امکان صلات ندارد. این میخواد نفی فعلی رو بگه، یعنی صلات فعلی خارجی در خارج واقع و اثبات نمی شود مگر به وسیله طهارت. صلات ممکنه رو نه، نفی امکان نیست، نفی وقوع خارجی است که نماز بخونی بی وضو، این نماز در خارج تحقق پیدا نکرده است. نفی اثبات خارجی است، نفی وقوع خارجی است، نفی امکان نیست.
بله
بنابراین این سه تا جواب آقای آخوند. ملاحظه فرمودید هر سه تا قابل مناقشه است. چه بگم؟ بگم حق با ابو حنیفه است. لا صلات الا بطهور شاهد بر این است که استثناء، عدات استثناء که الا هست، دلالت بر حصر ندارد. تسلیم بشیم به جناب ابو حنیفه؟ میگم نه، تسلیم ابو حنیفه نمیشیم و جواب میدیم. جوابش چیه؟ ببینید، نمیتوند لا صلات الا بطهورن، لا صلات ممکنه الا بطهورن باشد. چرا؟ به خاطری که مثلا شما اگر میگون لا اقرأ القرآن الا بالطهاره، یا میگون لا ازور الحسین علیه السلام الا حافیا، یعنی چی؟ یعنی من قرآن نمیخونم مگر با وضو، من زیارت امام حسین نمیروم الا پا برهنه. خب این لا ازور الحسین یعنی لا ازور الحسین در خارج موجود نمی شود از طرف من مگر اینکه من حسین را حافیاً زیارت می کنم. قرائت قرآن از طرف من در خارج موجود نمی شود مگر با چی؟ با طهارت. امکان نیست. یعنی قرائت قرآن در خارج ممکن نیست مگر با طهارت نیست. وجود خارجی داریم میگم. بنابراین وقتی وجود خارجی شد لا صلات الا بطهورنم امکان نیست، موجود و وجود خارجی رو میخواد بگه. بنابراین جواب سوم آقای آخوندم ناتمام. چه در جواب بگم؟ بگم آقا متفاهم عرفی استثناء، متفاهم عرفی این است که جمله استثنایی مشتمل است علا چی؟ علل جملتن. یک جمله، جمله ایجابه یه جمله جمله نفی است. توجه میکنی؟ حالا ممکنه جای اینا عقب و جلو بشه. لا صلات، توجه میفرمایی؟ جملهش این است، یعنی صلات در خارج تحقق پیدا نمی کند. درست شد؟ الا به طهور، مگر این که قبل از این نماز طهارت اتیان شده باشه. این معناست. بنابراین این معنام صحیحه، گیری نداره. مثال برای شما بزنیم. بنابراین میشه صلات لا تتحقق بدون طهارت، و اذا تحققت، یعنی اگر بخواهید نماز محقق بشود، جمله سلبش اوله چون منفیه دیگه، منفی لا صلات، نماز بدون طهارت محقق نمی شود، و هرگاه نماز تحقق خارجی پیدا بکند، نماز تکون مع طهارت، با طهارت هست. مثال برای شما بزنم ببینید، این عرفی هم هست. شما مثلا میگون من، بله، غذا نمیخورم مگر با نون. درست شد؟ من غذا نمیخورم مگر با نون، یعنی غذا خوردن از من تحقق پیدا نمی کند بدون نون. درست؟ و هرگاه غذا خوردن از من تحقق پیدا بکند، اون با چه خواهد بود؟ با نون خواهد. یه نفی است، یه قضیه سالبه است، پشتش یه قضیه ایجابی است. اینجا هم همینجور. یا فرض بفرمایید یه مثال دیگه، شما میگون من، بله بفرمایید که کتاب، یه وقت یکی یه کتاب دادم به یکی از آقایون مراجع فارسی بود، کتاب مال خودم بود، چند تا کتابش دادم، اون فارسیه رو برگردوند، گفت اینو بگیر، من کتاب فارسی نمیخونم. خیلی خوب، پس داد فارسی، عربی ها رو گرفت. این جمله رو ببینید، انی لا اطالع الا الکتب العربیه، یعنی من مطالعه نمی کنم. درسته؟ چی؟ من مطالعه نمی کنم، یعنی مطالعه از من تحقق پیدا نمی کند بدون کتب عربی، و هرگاه مطالعه کنم، اون مطالعه من کتب عربی خواهد بود. برای اینکه هیچ وقت یادتون نره که قضیه استثنایی دو تا انحلال به دو قضیه ایجاب و سلب پیدا می کند. حالا اگر نفی باشد استثناء، اولش اول میشه قضیه نافیه، اگر اول مثبت باشد اول میشه قضیه ایجابیه، بعدم قضیه بعدیش میاد اهم از سلب و ایجاب. اگر کسی بگد انی لم انم الا مع المرأتی، ولی آقای سیف، من نمیخوابم مگر با زن. آقای بود 20 چند سال توی شهری بود، زنش نمیرفت پیشش، خودش امام جمعه اونجا. یا آقا من گفت من 20 چند سال اینجا، زنم نمیاد پیشم. آگه تو بوده چی کار میکردی؟ گفتم که راستشو بهت بگم. گفت بعد گفتم شب اول زن می‌زدم. توجه می‌فرمایید؟ خب من 20 چند سال زن نستدم. گفتم خب تو عقلت کم. الا اگه من بودم شب اول میستدم. اگر کسی بگه من انی لم انام الا مع المرأت، یعنی چی؟ یعنی من خوابیدن در خارج از من تحقق پیدا نمی کند مگر زنی در کنارم باشه. این جمله نفی. اثباتش و هرگاه من بخوابم زنی در کنار من خواهد بود، درست شد؟ اینه. یعنی هر قضیه استثنائیه انحلال به یه قضیه نفی و ایجاب، یا ایجاب و نفی. حالا بستگی دارد که مستثنا منه شما ایجاب باشد یا نفی باشد. قضیه به دو قضیه انحلال پیدا میکنه. بیام تو ما نحنفی. در ما نحنفی هم لا صلات الا به طهوره، معنیش همین میشه. یعنی صلات لا تتحقق بدون طهار. و اذا تحقق، این جمله چی؟ جمله قضیه سالبش. قضیه ایجابیش و اذا تحققت صلات فلا محاله تکون مع طهارة. نماز تحقق پیدا بکند حتما با طهارت است. توجه می‌فرمایید؟ او جمله رو گفتم، من نمی‌خوابم مگر اینکه زنی در کنار من باشد و خوابیدن من تحقق پیدا نمی‌کند در خارج مگر اینکه در کنار من زنی باشد. پس اینه. تو ما نحنفی هم به همین که پس به جناب ابو حنیفه میگم کی گفت است اینجا دلالت بر بفرمایید که مفهوم ندارد؟ اینجا مفهوم دارد. چجوری نماز تحقق پیدا نمی کند در خارج مگر با چی؟ مگر با طهارت. و اگر در خارج نماز تحقق پیدا بکند حتما با طهارت خواهد بود. پس اینجا لا صلات الا به طهورن مثل بقیه جمله استثنایی است، هیچ فرقی ندارد و دلالت بر مفهومم می کند و اشکال وارد نیست. از اینجا جناب آقای آخوند منتقل شدند به کلمت توحید که پس لا اله چی؟ الا الله. لا اله الا الله که کلمت توحید است، این دلالتش بر توحید به چه گونه است؟ آقای آخوند می فرمایند دلالتش به توحید به قرینه حالیه است یا قرینه مقالیه؟ خب چرا آقای آخوند اشکال میکنه؟ میفرماد این لا اله الا الله که شما بهش میگوی کلمه توحید، این دلالت بر توحید نمیتواند داشته باشه. چجوری دلالت بر توحید ندارد؟ میگه این لا اله، درسته؟ لا اله. خب خبرش کو؟ خبرش رو شما یا باید موجودون بگیرید یا ممکنون بگیرید، یک کدوم از این دوتا. چون خبر محذوفه. خبری که محذوفه رو چی میگیرید؟ لا اله موجودون الا الله. خب اگر شما گفتید لا اله موجودون الا الله، خب نفی وجود میکنید از الهه. لا اله موجودون، الهی موجود نیست الا الله، مگر خدا، مگر خدای واحد. خب الهی موجود نیست، عدم موجودیت دلالت بر عدم امکان نمی کنه. شما خیلی چیزهایی دارین موجود نیست، اما چیه؟ اما موجود. شما بحر من الجیوه موجود نداری، اما ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه. پس اگر موجودون خبر رو بگیرید، این توحید نیست، چون نفی موجودیت الهه میکند. نفی موجودیت الهه غیر نفی امکان. پس بنابراین ممکن است یه الهه ای موجود، یه الهه ای ممکن باشد. اگر گفتید نه ممکن بگیرید، لا اله ممکنون، خبر رو ممکن بگیرید، الا الله. خب لا اله ممکنون الا الله، خب الهه ای ممکن نیست مگر الله ممکن است، درسته؟ خب الله ممکن است دلالت بر وجود الله نمی کند که. الله ممکن است، ممکن است وجود داشته باشه، ممکن هم هست، خیلی چیزا امکان وجودش هست اما در خارج تحقق نداره. بنابراین آقای آخون می فرماد این کلمت توحید لا اله الا الله، شما خبرشو چه ممکن بگیرید چه موجود بگیرید دلالت بر توحید نمی کنن. یه بار دیگه میگم، لا اله ممکنون بگیرید الا الله، یعنی لا الهه ای، هیچ الهه ای، هیچ معبودی ممکن نیست الا الله، میشه الا الله ممکنون. ممکن میخوام بگم الله ممکن است در خارج وجود داشته باشد که، شما بگون الله در خارج. این کلمه توحید یعنی چی؟ چی بهش میگون شما توحید؟ توحید اثبات الله هست و نفی الهه ها. این که هیچ الهه ای نیست اما الله موجود است در خارج، درسته؟ این کلمه توحید یعنی اثبات خدا، نفی الهه ها، دوتاش باید باشن، درسته؟ نفی و اثبات، این کلمت توحید. آقای آخون میگه این کلمت توحید لا اله الا الله، این لا اله خبرشو موجود میگیری یا ممکن؟ اگر گفتی لا اله موجودون الا الله، هیچ الهه ای موجود نیست مگر الله جل جلاله، الله جل جلاله موجودون. آیا آخون میفرماد خب لا الهه ای موجود نیست، هیچ الهه ای موجود نیست، این دلالت بر نفی امکانش نمی کنه، موجود نیست، اما من الممکن که چی؟ که امکان تحقق داشته باشه. اگر امکان تحقق داشته باشد که توحید نیست. اگر گفتید لا اله، هیچ الهه ای موجود نیست مگر چی؟ مگر الله موجودون. خب لا اله، هیچ الهه ای ممکن نیست مگر الله ممکن است موجود باشد. خب اینکه الله ممکن است موجود باشد که این که نشد که الله توحید شو بدوی الله موجودون، نه الله ممکن است موجود باشد، این که توحید نشد. گفتی لا اله، هیچ الهه ای موجود نیست مگر الله موجودون. میگه خیلی خوب، هیچ الهه ای موجود نیست، وجود خارجی ندارد، لیکن من الممکن که ممکنه، یا نفی امکانش رو شما نمی کنید، ممکن است موجود بشود اما حالا موجود نیست. توجه فرمودید؟ اینم توحید نشد. میگه پس ما خبرش رو چی بگیریم؟ و لذا میفرماید کلمت توحید دلالت بر توحید میکند بالقرائن ال چی؟ بالقرائن الحالیه و المقالیه. و الا ما باشیم خود لا اله الا الله دلالت بر کلمه توحید نمی کند. این فرمایش آقای آخوند. با عرض معذرت خدمت آقای آخوند، دستشون رو می بوسیم میگم اینم تمام نیست آقای آخوند. چه اشکالی بود کردی؟ چه هیچ احتیاج به قرینه حالیه و مقالیه نداریم. کلمت توحید تدل علی التوحید. چه جوری؟ به این جهت که یه چیزی غفلت شد تو فرمایش آقای آخوند. ما نسبت به الهه امکان ذاتی وجود نداره. ما الهه درش امکان ذاتی نیست. الهه واجب الوجود است. واجب امکان که شما میگون لا اله ممکنون، بعد میگون پس الله ممکن است، نه این نمیشه، خبرش ممکن نی. بعد میگون خبرش موجود باشد، لا اله موجود الا الله موجود، بعد میگون موجود، خب این دلالت نمی کند که ممکن نباشد. امکان در رابطه با الله و الهه امکان ذاتی وجود ندارد. در رابطه با الله و الهه چون قصه واجب الوجوده، نه امکان. امکان مالی من و شماست. اگر مبدأ وجود به من و شما به ممکنات وجود اعطا بکند، تحقق پیدا میکند وجود ما. اگر وجود اعطا نکند، تحقق پیدا نمیکند. این مالی ماست که ممکن الوجوده. خدا که ممکن الوجود نیست. خدا واجب الوجود است. اگر باشد واجب الوجود است. و اگر نباشد الهی، اگر نباشد الهی دیگه ممکن الوجود نیست. اگر موجود نباشد دیگه چی چیه؟ دیگه ممتنع الوجود. یعنی داستان الله و الهه دائر مدار است بین واجب الوجود و بین چی؟ ممتنع الوجود. امکان ذاتی وجود ندارد در رابطه با الهه. یا اگر واجب الوجود است الله است و واجب الوجود است، و اگر الهه است و شریک الباری است چیه؟ ممتنع الوجود است. امکانی در موردش راه نداره. بنابراین از این قفلت شده تو فرمایش آقای آخوند که داستان الله و الهه امکان ذاتی در موردش نیست. یا واجب الوجود است مثل الله، یا چی؟ ممتنع الوجود است مثل شریک الباری. اشکال برطرف شد. حالا شما بفرمایید که وقتی داستان این است، بنابراین میشد که چه شما میخوای ممکن بگیر، چه میخوای موجود بگیر خبر را، هر دوتا دلالت بر توحید بکن. لا الهی، هیچ الهی ممکن نیست در خارج، الا الله ممکنون. الا الله ممکنون یعنی چی میشد اینجا؟ گفته امکان ذاتی نداره. الا الله ممکنون یعنی خود ممکنون، یعنی الله واجب الوجود است. وقتی الله واجب الوجود شد، اون طرفش الهه میشد چی؟ نقطه مقابلش ممتنع الوجود. اگر خواستیم موجود بگیر، لا خبر را، لا الهی موجود نیست در خارج، الا الله موجود است در خارج. الا الله موجود است به وجود واجب الوجودی و الهی موجود نیست، یعنی موجود نیست، یعنی ممتنع الوجود است. وقتی گفتیم موجود نیست یعنی نه دیگه امکان وجود دارد، دیگه امکان نداره، چون امدائر و داره بین وجوب وجود است و امتناع وجود. امکان ذاتی وجود ندارد اینجا. توجه فرمودید؟ بنابراین کلمت توحیدم تدل علی توحید الا اینکه چی؟ بله میخوای خبر را ممکن بگیر، میخوای خبر را موجود، لکن اصلا کلمت توحید هیچ کدوم اینایی که فرمودن نیست. داستان کلمت توحید هیچ کدوم اینا که گفتیم نیست. چرا؟ چون عرب بت پرست زمان جاهلیت الهه و بتی که می پرستید چوب و سنگ و خرما و این چیزا بود، درسته؟ یه بت می تراشید از اینا می پرستید. اگه از خرما بود گشنشم که می شد، بعد چیکار می خوردش؟ او خرمایی را که می خورد یا چوبی را که می تراشید یا سنگی را که می تراشید واجب الوجود نمی دونست. توجه میکنید؟ شما آیات قرآن رو نگاه کنید، در آیات قرآن میفرماید اگر ما بپرسیم از کی؟ لئن سأل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. همین مشرکین به شما میگن خالق آسمان ها و زمین، اگر ازشون پرسیدی میگن کیه؟ میگن الله. سوره لقمان 25. خب بهشون میگن چرا بت میپرستید؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. زمر 3. ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، مشرکین میگن، مگر اینا موجب تقرب ما بشن به ذات الله. کلمت توحید کی اومده؟ در عصر جاهلیت. اینایی که در مشرکین قریش در عصر جاهلیت منکر الله نبودن، ممکنه منکر خالق الکون نبودن، منکر واجب الوجود نبودن، بت‌هاشون رو هم واجب الوجود نمیدونستن، اما میگفتن اینا موجب چه میشن؟ تقرب ما میشن در نزد خدا. لا اله الا الله کلمت توحید است. اما وقتی میخواد بگد میگد نفی معبود. ببینید خلاف با مشرکین توحید ذاتی نیست، توحید صفاتی هم نیست، توحید افعالی هم نیست. اینا رو مشرکین قریش قبول دارن. خلاف در توحید عبادی است. چه کسی رو باید عبادت کرد؟ پیامبر خاتم می‌فرماید الله رو باید عبادت کرد. مشرکین می‌گفتن نه، ما دسترسی به الله نداریم، این بوتا کاری ما رو راه می‌اندازن، ما باید اینا رو عبادت کنیم. پس خلاف در توحید عبادی بود. خلاف در توحید عبادی باشد، کلمت توحید نفی همین توحید عبادی الهه ها را میکند و اثبات توحید عبادی برای ذات الله. لا شاهد این عرض کلمه الهه هست. الهه یعنی معبود، الهه یعنی آنچه که مورد پرستش واقع میشود. پس توحید عبادی است. لا اله یعنی لا معبود، لا معبود الا الله، یعنی الله فقط معبودی است که در خارج عبادت می شود. یعنی جایز نیست عبادت احدی دون الله. و صلی الله علی محمد و آله.